ساعت 17 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مقام‌های ترکیه برای 47 روزنامه‌نگار دیگر حکم بازداشت صادر کردند. دست کم 48 تن در پی دو انفجار در شهر قامیشلی سوریه کشته شدند. یک مقام پلیس میگوید رانندگانی که شرب خمر کنند به تازیانه و حبس تعزیری محکوم خواهند شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. شبکه تلویزیونی CNN ترک روز چهارشنبه گزارش داد که مقام‌های ترکیه برای 47 روزنامه‌نگار دیگر این کشور حکم بازداشت صادر کردند. این روزنامه‌نگاران برای روزنامه زمان که در ماه مارس تعطیل شده بود کار می‌کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آخرین گام دولت ترکیه در سرکوب گسترده در ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه در این کشور محسوب می‌شود. به گفته یه CNN ترک، صدور حکم بازداشت برای این 47 روزنامه‌نگار بخشی از تحقیقات پلیس در مورد فتح‌الله گلن، روحانی مخالف رئیس جمهوری ترکیه است. مقام‌های دولتی آقای گلن را به دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه متهم کردند، اما او این اتهام را رد کرده. پیش از این برای 42 روزنامه‌نگار دیگر قرار بازداشت صادر شده بود. اقدامات دولت ترکیه علیه روزنامه‌نگاران مورد انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز قرار گرفته است. دیدبان حقوق بشر و تلویزیون دولتی سوریه روز چهارشنبه اعلام کردند که دست کم 48 تن در جریان انفجار یک کامیون حامل بمب در شهر قامیشلی در شمال شرقی این کشور کشته شدند. پیشتر گفته شده بود که دو بمب در این شهر منفجر شده. دیدبان حقوق بشر سوریه با توصیف این بمب‌گذاری به عنوان مرگبارترین انفجار در قامیشلی گفت که انتظار می‌رود تعداد کشته شدگان افزایش یابد، زیرا تعداد زیادی از مجروحان به شدت آسیب دیدند. این سازمان گفت که یکی از بمب‌ها در نزدیکی مقر نیروهای امنیتی وابسته به کردها در شهر قامیشلی در استان حسکه منفجر شده. یگانهای مدافع خلق، بزرگترین نیروی مسلح کرد در سوریه، و متحدانش کنترل استان حسکه را در دست دارند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. در ماه‌های اخیر یگانهای مدافع خلق بخش بزرگی از مناطق شمال شرقی سوریه را از تصرف گروه حکومت اسلامی داعش خارج کرده است. رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ روز چهارشنبه اعلام کرد که برای رانندگانی که به گفته او شرب خمر کنند، جریمه 400 هزار تومانی، ضبط گواهینامه، 80 ضرب تازیانه و حبس تعزیری اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مراد مرادی که درباره جریمه مصرف مشروبات الکلی و مواد روانگردان سخن می گفت، افزود مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این شخص بین 1 تا 5 سال از رانندگی محروم می شود و برای فرد خاطی پرونده قضایی نیز تشکیل خواهد شد. این مقام پلیس تهران بزرگ با اعلام اینکه صرف مشروبات الکلی و مواد روانگردان خطر ریسک پذیری و وقوع تصادف را 10 برابر افزایش می‌دهد گفت، تشخیص مصرف مشروبات الکلی از سوی راننده متخلف با دستگاه‌های الکل سنجی انجام می‌شود. ۹۲ تشکل دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از ادامه جو ارعاب و تهدید و فضای امنیتی در دانشگاه‌های ایران به لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی اعتراض کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
92 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از ادامه جو ارعاب و تهدید و فضای امنیتی در دانشگاه‌های ایران به لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی و دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی در برگزاری آنها اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تشکل‌های دانشجویی در نامه خود به حسن روحانی همچنین درباره خطر انفعال دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری جمهوری هشدار دادند. نویسندگان این نامه با اشاره به برخوردهای امنیتی با دانشجویان تاکید کردند که جو ارعاب و تهدید کماکان گریبان دانشگاه را گرفته است. در این نامه از لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی بدون ارائه دلیل، دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی در فرم برگزاری برنامه‌ها و عدم رسیدگی به درخواست تشکیل اتحادیه‌های دانشجویی و اخلال در روندهای مربوطه، از جمله جلوگیری از برگزاری نشست‌های هماندیشی تشکل‌های دانشجویی، انتقاد شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، ضمن تشریح اهمیت تشکل‌های دانشجویی در تحولات اجتماعی به رادیو فردا می‌گوید:
از سال 76 تا الان دانشگاه‌ها موتور محرکه تحولات اجتماعی هستند. سال 92 و همچنین انتخابات اسفند 94 نقش بسیار بزرگی در پیروزی اعتدالگرایان داشتند. مهمترین وعده‌های سیاسی اجتماعی آقای روحانی مثل آزادی زندانیان سیاسی، رفع حبس، باز کردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها مطرح شد. یکی از مهمترین تکیه‌گاه‌های دولت هستند. در این حال در 3 سال اخیر دانشگاه تحت فشار تام جناح تندرو هم بودند. وزیر علوم آقای فرجی دانا اولین قربانی استیضاح مجلس اصولگرا بود. با مواضع علنی آیت الله خامنه‌ای، فعالیت‌های بسیج در دانشگاه به شدت افزایش یافته. برنامه‌های دانشجویی مثل سخنرانی‌ها، کنسرت‌ها، اردوها یا حتی نشریات دانشجویی تحت فشار حاد حاکمیت یا در موارد گروه‌های خودسر هستند. واقعیت این هست که به رغم بهبود اون فضای امنیتی سنگین سال 92، حال دانشگاه‌های کشور همچنان خوب نیست. در حقیقت دانشجویان و دانشگاهیان از ترس تکرار دوران احمدی نژاد بخش بزرگی از انتقادات خودشون رو خودسانسوری می‌کنند یا مانند این نامه ملایم به زبان میارند. توی این شرایط انفعال اولین پیامد فضای امنیتی و جو ارعاب و تهدید فعلی است. یعنی یک سال بعد دانشجویان بر سر این دوراهی خواهند بود که اولا چرا ما باید در انتخابات شرکت کنیم و دوما چرا ما باید مردم رو به حضور در پای صندوق‌های رأی تحریک کنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری خود بارها ضمن اعلام حمایت از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی دانشجویان وعده داده بود که دولتش تلاش خواهد کرد تا دانشگاه از فضای امنیتی فاصله بگیرد. در مقابل آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مدیران دانشگاه‌ها خواسته است که با جدیت از تبدیل مراکز علمی به آنچه او محل جولان و فعالیت‌های جریان‌های سیاسی خوانده جلوگیری کنند. نامه 92 تشکل دانشجویی به حسن روحانی کمتر از یک ماه پس از سخنان محمد علی کام فیروزی، نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی در حضور آیت الله خامنه ای منتشر می شود. محمد علی کام فیروزی در این دیدار ضمن انتقاد از برخورد امنیتی با دانشجویان گفته بود:
برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گاهی حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان در شأن یک جامعه قانون محور نیست، چه رسد به دانشگاهی که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد.
این 92 تشکل دانشجویی در نامه خود به ایجاد مشکل برای کنشگران دانشجویی صرفاً به بهانه حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، رصد امور شخصی دانشجویان در فضای مجازی به بهانه‌های واهی و دامن زدن به نگاه جنسیتی و اعمال طرح‌های تفکیکی اعتراض کردند. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است باید این نامه دانشجویان جدی گرفته شود.
این 92 تشکل دارن به آقای روحانی میگن که اساسا دولت شما برآمده از جنبش دانشجویی، چرا که یادآور باید شد که حتی احزاب سیاسی بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به انتخابات ناامید بودن. این جوانها به ویژه جوانهایی که سابقه فعالیت دانشجویی داشتن بودن که حتی احزاب رو و شخصیت‌های سیاسی رو ترغیب کردن به اینکه انتخابات رو و بازی انتخاباتی رو ادامه بدن. حالا 92 تشکل که اگه بخوام با زبان تشکیلاتی نگاه بکنیم، اینها یعنی حدود حداقل 1000 نفر نیروی کادر و ستادی انتخابات دوره آینده دارن به آقای روحانی هشدار میدن نسبت به ناامیدی دانشجویان. جنبش دانشجویی اینها هفته گذشته داشتن دوباره اتحادیه دانشجویان رو، یعنی همون تحکیم وحدت رو، احیا میکردن. مکانش با همگی که دانشگاه گرفته بودن که در آخرین ساعات این لغو شد و خب یه آبستن روی این حرکت 3 ساله دانشجویان ریخت. این نامه هشداریست به دولت آقای روحانی که در وزارت علوم خوب شروع کرد ولی به تدریج عقب نشینی های بزرگی انجام داد.
نویسندگان نامه 92 تشکل دانشجویی بی توجهی و بی اطلاعی شخص وزیر علوم از مشکلات دانشجویان و تشکل‌های دانشگاهی و عدم پیگیری این مشکلات از سوی او را توجیه ناپذیر خواندند. این 92 تشکل دانشجویی در پایان نامه خود خواستار رفع محدودیت‌ها و تسهیل در شکل‌گیری تشکل‌های دانشجویی و رفع فضای امنیتی و مداخله‌گرانه در دانشگاه‌ها شدند.
تنفس اقتصاد ایران در فضایی مسموم. بهبود فضای کسب و کار چه زمانی محقق خواهد شد؟ من آرش حسنیا دعوت می کنم همین چهارشنبه در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شنونده نماگر باشید.
بر پایه یک آمار رسمی، شمار پناهجویان ایرانی در سال جاری میلادی در آلمان در مقایسه با سال پیش به نحو چشمگیری افزایش یافته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
آلمان 3 سال پیاپی است از نظر پذیرش پناهجو مقام اول را نه تنها در اتحادیه اروپا بلکه در کشورهای صنعتی دنیا هم در دست دارد. اداره کل پناهندگان و مهاجران این کشور هر ماه شمار پناهجویانی را که ماه پیش تقاضای خود را به اداره های تابعه تسلیم کرده اند منتشر می کند. آمار تازه می گوید تنها در ماه ژوئن، ششمین ماه سال جاری، 74,000 اندی پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران درخواست خود را برای رسیدگی ارائه کردند. در اولین جدول اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان شمار کل پناهجویان از 10 کشور دنیا به چشم می‌خورد که تنها در ماه ششم به پروندهشان رسیدگی شده و پناهجویان ایرانی پس از سوریه، افغانستان و عراق در رده 4 این جدول قرار دارند. بر پایه آمار تازه شمار پناهجویان ایرانی تنها در ماه ژوئن در آلمان نزدیک به 3,000 نفر و تا پایان نیمه سال جاری حدود 10,000 نفر اعلام شده که این رقم طی سالهای اخیر بی سابقه بوده. اینکه این پناهجویان ایرانی در چه سن و سالی هستند و به چه دلایلی زادگاه خود را به سوی آلمان ترک کردند از جمله پرسش‌هایی است که با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین در میان گذاشتیم.
تا اونجایی که من پیگیری کردم این قشر جدید پناهجویان ایرانی حدوداً بین 25 سال تا 40 سال هستند، اکثرا درس خونده و از شهرهای بزرگ و دارای تحصیلات خوب هستند. پناهجویان ایرانی حدود 60-65% مردا هستند و 35-40% زنا تشکیل میدن. هر کمپ و هر محل تجمع پناهندگان بودن پناهجویان ایرانی یکی از صحنه‌های روزانه‌ایه که ما با اون مواجه هستیم. دلایل تا اونجایی که من پای صحبت‌هاشون نشستم، جوانای ما دیگه جوانای 40-50 سال پیش نیست. تو شهرهای بزرگ همه یا کلاس زبان میرن یا کلاس موسیقی میرن، میرن کنسرت، اونجوری مواجه میشن. قشر جوان تا کی میتونه با این مسائل تا بکنه؟ اینا دلایل واقعا جدی نداشتن آینده بهتر، زندگی شادتر، دلایل اصلی این قشر جوان رو تشکیل میده. در کنار این مسائل عمومی اجتماعی به عنوان مثال فعالین زنان، فعالین دانشجویان، اینها در کنار مسائل قبلی دست به دست هم میدن و عملا ایران رو برای بسیاری از قشر جوان و فعال و خوشفکر ما غیر قابل زندگی کرد. عملا راهی دیگه براشون نمیمونه غیر از این که به یک کشوری که راحت تر بتونن زندگی بکنن بیان اونجا و تقاضای پناهندگی بدن.
بر پایه آمار تازه اداره کل پناهندگان و مهاجران در آلمان در سال گذشته میلادی درخواست پناهندگی 5800 ایرانی مورد پذیرش قرار گرفت و آنها از اردوگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی خود وارد جامعه شدند. با این وجود اما همچنان هستند پناهجویان ایرانی که شمار دقیقشان در دست نیست و به خاطر کمبود جا در پادگانهای متروکه، سالن‌های ورزشی مدارس و یا چادرهای جمعی در شرایط سختی انتظار می‌کشند تا نوبت رسیدگی به پروندهشان فرا رسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما میتونید تازه ترین گزارش ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. تمکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران گفته از مجموع 60 فرودگاه در کشور تنها 8 فرودگاه فعاله و مابقی فرودگاه های کشور با وجود اینکه سرمایه گذاری میلیاردی در اونها صورت گرفته، حداقل بهره برداری از اونها میشه. آقای آخوندی گفته ناوگان هواپیمایی ایران به طور کامل فرسوده است و همینک میانگین سن هواپیمای کشور 23 سال است که سن بازنشستگی هواپیما 24 ساله. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. در ساعت 17 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.